خون امیر کبیر 20 دی 1230 شمسی به دستور ناصرالدین شاه در حمام فین کاشان ریخته شد. امیر کبیر چند ماه قبل از اینکه به قتل برسه پیگیر تأسیس دارالفنون بود. توی قحط الرجال مملکت متخصصین فرنگی بهتر میتونستند شاگردهای ایرانی رو با علوم جدید آشنا کنند. پس امیر کبیر دستور داد گروهی از استادای اتریشی به ایران دعوت بشن. این گروه در تاریخ 3 آذر 1230 به ایران رسیدند. دکتر یاکوب ادوارد پولاک که یکی از همین اساتید بود توی خاطراتش نوشته در 24 نوامبر 1841 به تهران رسیدیم. پذیرایی سردی از ما شد. احدی برای تهنیت به استقبال ما نیامد و به زودی آگاه شدیم که صحنه در این فاصله به زیان ما تغییر کرده است. چند روزی پیش از ورودمان امیر کبیر در اثر توطئه‌های داخلی دربار به خصوص از جانب مادر شاه دچار بیمهری شده بود. هنگامی که امیر از ورود ما مطلع شد، میرزا داوود خان را که در این بین از اروپا رسیده بود نزد خود فراخواند و گفت این بیچاره ها را من باعث شدم به اینجا بیایند. اگر بر سر کار بودم اسباب رضایت خاطرشان را فراهم می آوردم. اما حالا می ترسم که به آنها بد بگذرد. هرچه می توانی سعی کن کار بر آنها آسان تر شود. درست 47 روز بعد از حضور دکتر پولاک و بقیه اساتید اتریشی، امیر کبیر به قتل رسید. اما هیئت اتریشی در ایران موند و دارالفنون شروع به فعالیت کرد. توی همون روزها یکی از اساتید اتریشی به نام سرگرد مهندس ذاتی که برای تدریس رشته مهندسی به ایران اومده بود به طرز مشکوکی فوت شد. مرگ مشکوک این استاد داشت روابط ایران و اتریش رو تیره و تار می کرد. تا اینکه دکتر ادوارد پولاک استاد رشته طب و جراحی پیشنهاد تشریح جسد مهندس ذاتی رو داد. این برای اولین بار بود که در ایران کالبد شکافی انجام می شد. دکتر پولاک با تشریح جسد مهندس ذاتی تشخیص داد که علت مرگ مسمومیت با گاز زغال بوده و تئوری قتل کاملا منتفیه. این تشریح جسد علاوه بر اینکه کمک کرد روابط ایران و اتریش به حالت عادی برگرده، مقدمه ای شد بر اینکه کم کم پزشکی قانونی در ایران رشد کنه. بله، امیر کبیر به قتل رسید، اما ایده ها و افکارش شروعی بود بر پایان خرافه پرستی و آغاز آموزش و آموختن علم مدرن. سلام، من زرقام نره‌ای در هر قسمت پادکست دفیله یه موضوع حقوقی رو با نگاهی به قانون به زبان ساده برای شما روایت می‌کنم. دفیله به معنی رژه رفتنه و یکی از روش‌های قدیمی برای تشخیص هویت مجرما بوده. توی این روش پلیس طی روزهای خاصی از هفته زندانیای تازه وارد رو توی محوطه زندان شهر جمع می‌کرده و اونا رو از مقابل مأمورای کلانتری ها، زندانبانا و زندانی های قدیمی عبور می داده یا به عبارتی دفیله می کرده تا به این وسیله زندانی های فراری یا سابقه دار شناسایی بشن. اگه تابلوی هواخوری زندانیان اثر ونسان ونگوک رو دیده باشین، توی اون تابلو نمونه ای از دفیله زندانی ها به تصویر کشیده شده. این چهارمین قسمت پادکست دفیله است که در اوایل فروردین ماه 1400 شمسی منتشر میشه و به عبارتی اولین اپیزود ما در سال 1400 شمسی. توی این اپیزود میخواییم درباره پزشکی قانونی حرف بزنیم. معمولاً وقتی کلمه پزشکی قانونی رو میشنویم یاد یه دعوا یا تصادفی میفتیم که برای تعیین میزان دیه باید به پزشکی قانونی مراجعه کرد، یا فوقش یاد فیلم‌های پلیسی میفتیم که یه نفر سر صحنه قتل حاضر میشه و میگه که احتمالاً مقتول ساعت فلان به قتل رسیده و علت مرگ هم اصابت یه جسم سخت به کله مبارک مقتول بوده. حالا توی این اپیزود می‌خوایم توضیح بدیم که کار پزشکی قانونی فقط این چیزای کلیشه‌ای که می‌شناسیم نیست. در ایران زلف پزشکی قانونی به مشروطه گره خورده. بعد از پیروزی مشروطه و تشکیل وزارت عدلیه بود که استفاده از تخصص پزشکای قانونی توی دادسراها و دادگاه‌ها شروع شد. البته همونطور که در شروع پادکست هم تعریف کردیم، در زمان ناصرالدین شاه دکتر پولاک و بعدتر شاگردهای پولاک کمک بسیاری به معرفی و آموزش پزشکی قانونی کردند. کم کم و با حضور پزشکای قانونی در دادسراها و دادگاه‌ها، قاضی‌ها از نظر تخصصی پزشکای مورد اعتماد استفاده می‌کردند. بعدتر و سال 1325 با تأسیس کاخ دادگستری، یک محلی از کاخ دادگستری به پزشکی قانونی داده شد. توی این دوره مردم برای معاینات بالینی به کاخ دادگستری مراجعه می‌کردند. اما تشریح جسد توی بیمارستان رازی و سینا انجام می‌شد و آزمایش‌های سمشناسی هم در دانشگاه تهران. توی همین روزگار به همت مرحوم دکتر محمد حسین ادیب کرسی پزشکی قانونی در دانشگاه تهران تأسیس شد. در مجموع این اتفاق‌ها باعث شد که پزشکی قانونی به عنوان یک علم مورد توجه دادگستری قرار بگیره. جوری که الان نمیشه خیلی از پرونده‌های کیفری و حقوقی رو بدون حضور پزشکی قانونی به نتیجه رسوند. بعد از انقلاب با توجه به اینکه عملاً اختیارات وزارت دادگستری به قوه قضاییه واگذار شد، پزشکی قانونی هم با تصویب مجلس زیر نظر قوه قضاییه قرار گرفت. بنابراین الان سازمان پزشکی قانونی به عنوان یک سازمان مستقل زیر نظر قوه قضاییه فعالیت میکنه. طبق آماری که در سایت پزشکی قانونی وجود داره و این آمار مربوط میشه به سال 95، سازمان پزشکی قانونی نزدیک به 336 مرکز در کل ایران داره و حدود 1,700,000 نفر مراجعه کننده داره که از این تعداد تقریباً 90% برای معاینات بالینی، 2% برای کمیسیون‌های تخصصی، 5% برای امور آزمایشگاهی و 3% برای معاینه و کالبد شکافی اجساد مراجعه کردند. پس اگه بخوایم یه تقسیم بندی کلی از خدماتی که سازمان پزشکی قانونی ارائه میده داشته باشیم، باید خدمات اون رو توی 4 بخش اصلی تقسیم بندی کنیم. اول کمیسیون ها، دوم آزمایشگاه، سوم تشریح و آخر معاینات بالینی. ما از همین آخری شروع میکنیم، یعنی معاینات بالینی. چرا؟ چون همونطور که توی آمار هم دیدیم، کسایی که سر و کارشون به پزشکی قانونی میخوره بیشتر کسایی هن که میخوان معاینات بالینی انجام بدن. معاینات بالینی بیشتر برای موارد کتککاری و تصادفهای رانندگی و تعیین دیه و معاینه های روانپزشکی و معاینه های خاص مربوط به زنها و مردها کاربرد داره. اول از همه از ضرب و جرح شروع کنیم. ضرب یعنی زدن و جرح یعنی آسیب در بافت پوست که میتونه سطحی و یا عمیق باشه. خب ضرب و جرح یا همون کتککاری میتونه در موقعیت‌های مختلفی اتفاق بیفته. مثل وقتی که چند نفر کیف قاب و زورگیر توی خیابون کسی رو خفت میکنن و همزمان با مشت و لگد و قمه بهش آسیب میرسونن. یا دعواها و کتککاری‌های توی محل کار و دانشگاه و مدرسه، یا توی خونه دعواهای زن و شوهری یا تنبیه بدنی بچه‌ها و مواردی از این دست باعث میشه تا از کبودی کوچیک بگیر تا زخم‌های عمیق و قطع عضو اتفاق بیفته. اینجاست که به دو دلیل خیلی مهم در اولین قدم باید به پزشکی قانونی مراجعه کرد. اول اینکه یه دلیل مستند برای شکایت داشته باشیم و دوم اینکه میزان دیه رو بعداً بشه حساب کرد. البته یادمون باشه که توی این موارد نباید مستقیم بریم به پزشکی قانونی، چون پزشکی قانونی بدون دستور قضایی کسی رو معاینه نمی‌کنه. پس توی قدم اول باید شکایت کرد تا امکان مراجعه به پزشکی قانونی رو پیدا کنیم. ساده ترین راه شکایت هم اینه که به اولین کلانتری که نزدیکمونه مراجعه کنیم و از افسر نگهبان یا دایره قضایی کلانتری بخوایم که ما رو به پزشکی قانونی معرفی کنه. بهتره توی این موارد اگه به خودتون یا اطرافیانتون آسیبی وارد شد، در قدم اول به 110 زنگ بزنید و بعد در همون ساعت‌های اولی که ضرب و جرح اتفاق افتاده به پزشکی قانونی مراجعه کنید. البته گاهی اونقدر شدت خونریزی و آثار جراحت زیاده که چاره‌ای جز مراجعه به بیمارستان نیست. پس توی این موارد اطرافیان کسی که آسیب دیده باید دنبال گزارش پلیس باشن و بعدتر به استناد همون پرونده پزشکی که توی بیمارستان تشکیل شده معاینات پزشکی قانونی انجام بشه. حالا بیایید ببینیم پزشکی قانونی رو چه حساب کتابی مراجعه کننده رو معاینه میکنه و چه چیزی در گواهی های پزشکی قانونی خطاب به دادسرا یا دادگاه نوشته میشه. معمولا در پرونده های ضرب و جرح یکی از کلمه هایی که توی گواهی پزشکی قانونی نوشته میشه اصابت شیء سخته. حالا شیء یا جسم سخت چیه؟ به چیزایی که حالت برنده ندارن و معمولا باعث ایجاد ضرب در مصدوم میشن میگن جسم سخت. جسم سخت اگه به بخشی از بدن اصابت کنه که زیر پوستش استخون وجود داره مثل صورت، ساعد، ساق پا و قفسه سینه باعث ایجاد جراحت میشه و اگه ضربه محکم باشه استخون هم میشکنه. اما همین ضربه با جسم سخت اگه به شکم بخوره ممکنه حتی آسیب ظاهری هم به جا نذاره ولی باعث خونریزی داخلی و حتی مرگ بشه. با این توضیحات یکی از مواردی که در گواهی پزشکی قانونی حتماً باید نوشته بشه آثار ناشی از ضرب و جرح، یعنی نوشته بشه که ضرب و جرح در بدن قربانی چه اثری گذاشته. این آثار میتونه شکل و ظاهر متفاوتی داشته باشه، از یه خراشیدگی یا ساییدگی یا پوست رفتگی ساده بگیر تا پارگی، کبودی، خونمردگی یا بریدگی. حالا از بین این آثار خونمردگی رو بررسی کنیم و ببینیم توی کیس های مختلف چه جوری خودشو نشون میده. بسته به جنس بافت های بدن نوع کبودی و خونمردگی میتونه متفاوت باشه. بنابراین ایجاد کبودی در بافت های محکم کف دست و پا کار سختیه. اما بافت های شل و نرم مثل پلک، بیزه یا گردن خیلی راحت دچار کبودی میشن. کسایی که تجربه خوردن گردن به کابینت آشپزخونه داشتن میفهمن که چی میگم. بگذاریم. روی همین حساب نحوه تشکیل کبودی یه نشونه برای پیدا کردن علت ایجادشه. فرض کنید اگه کبودی روی بدن به شکل دو تا خط موازی باشه میشه حد زد که ضربه با یه میله بوده، یا کبودی اطراف گردن و گلو نشان از تلاش برای خفه کردن قربانی میده. در تجاوزهای جنسی میشه دنبال خونمردگی سمت کشاله و ران و آلت تناسلی گشت. به همین خاطر خونمردگی اطراف دهانه مقعد و یا آلت تناسلی زنانه موقعی که پزشکی قانونی میخواد در مورد لواط یا از بین رفتن پرده بکارت نظر بده نشونه‌ای برای وقوع تجاوزه. کبودی ها ممکنه از چند روز یا چند هفته کلن جاشون از بین بره. پس حتماً باید در سریع ترین زمان ممکن سمت پزشکی قانونی رفت. چون اگه دیر به پزشکی قانونی مراجعه بشه هم شانس اثبات جرم کم میشه و هم قربانی در تعیین درصد دیه به مشکل برمیخوره. این اتفاق در تجاوزهای جنسی خیلی خیلی مهمتره. در تجاوز جنسی به خاطر لطمه‌های روحی و روانی شدیدی که به قربانی تجاوز وارد شده معمولاً خیلی ها برای فراموش کردن لحظه تجاوز لباسهاشون رو میشورن یا دور میریزن یا بعضی اصلا آتیش میزنن اون لباس رو. این یه اشتباه بزرگه. لباس ها حتما باید داخل پلاستیک نگه داشته بشن تا پزشکی قانونی بتونه لکه خون، اسپرم، مو و آثار ناشی از تجاوز رو بررسی کنه. به علاوه باید حداقل ظرف 24 ساعت از زمان تجاوز به پزشکی قانونی مراجعه کرد. همینطور قربانی تجاوز بهتره توی همون ساعت‌های اولیه تمام جزئیات تجاوز رو بنویسه. از قد و قیافه و وزن متجاوز بگیر تا مشخصات محلی که تجاوز اونجا اتفاق افتاده. این نوشتن در ساعت‌های اولیه بسیار کمک کننده است، چون معمولاً چند روز بعد از تجاوز قربانی به خاطر شدت فشارهای روحی و روانی و استرس‌های زیاد خیلی از جزئیات حادثه رو فراموش می‌کنه. این فراموشی به تحقیقات پلیس و دادگاه می‌تونه لطمه بزنه و یه جاهایی باعث بشه متجاوز به دلیل اثبات نشدن تجاوز از مجازات فرار کنه. چون در پرونده‌های تجاوز سخت‌ترین قسمت ماجرا همین اثبات وقوع جرمه. اتفاقاً یکی از مهمترین چیزهایی که به اثبات تجاوز کمک می‌کنه مراجعه به پزشکی قانونی در همون روز حادثه است. توی اون ساعت‌های اولیه پزشکی قانونی می‌تونه مدارک و مستندات خوبی از متجاوز پیدا کنه و کمک کنه برای به دام افتادن متجاوز. پس همین جاست که اهمیت معاینات پزشکی قانونی خیلی خوب خودشو نشون میده.
میان دود و دم هوا اینجا بوی عجیب و ناشناخته موج میزند. مرکز پزشکی قانونی تهران ساختمانی دو طبقه. طبقه اول سالن انتظار است یا برای گرفتن جسد آشنا آمدند.
کی فوت شده؟
دیروز.
یا به دنبال عزیزی گم شده میگردند.
روزانه چند تا پذیرش دارید اینجا؟
بین 30 تا داریم روزانه.
چند نفر اینجا روزانه دنبال گم شده هاشون میان؟
5 تا 10 تا.
طبقه دوم سالن تشریح.
10 سال اینجا دارم کار میکنم. سالن تشریح پزشکی قانونی کهریزک هستش.
جایی که ذره ذره سلول های بدن این اجساد قرار است زبان گویای حقیقت های رفته بر آنها باشند.
ما ابزار کاریم در کنار پزشک، یعنی چیزی که ما عملا باهاش برخورد فیزیکی داریم میشه مستندات پزشک.
توی درگیری ها و نزاع‌ها اولین کاری که میکنیم علت فوت رو بررسی میکنیم.
طبق آمار بیشترین اجسادی که به پزشکی قانونی منتقل میشود مربوط به تصادف است. اکثر قتل های خانوادگی هم بر اثر مصرف مواد مخدر اتفاق میافتد.
حدود 15 پرونده ای هستش که در مورد علت فوتش بخوایم اظهار نظر کنیم.
تالار تشریح، سمشناسی، آسیب شناسی، سرولوژی و ژنتیک قانونی بخش های تشکیل دهنده مرکز پزشکی قانونی تهران است با 150 نفر پرسنل. هرچند با توجه به حجم مراجعات نیاز به نیروی بیشتری هست، اما
هیچ جذابیتی برای افراد عادی نداره.
البته سختی کار پزشکی قانونی از پزشکی متخصص،
مطالبی که حالا پشت تلفن ما معمولا میگیم معمولا محرمانه هستش. ما حتی خیلی موارد رو برای خانواده خودمون رو هم ذکر نمی کنیم.
تا تشریح کننده
از نظر روحی روانی واقعا در معرض چی بگم، واقعا داریم اذیت میشیم. تصدامون از یه خردسالی هستش که حسابش رو کنین مثلا 100 تا چاقو زدم به.
و آزمایشگاه
ما داشتیم هفته گذشته یه جسدی بود که مسمومیت با سیانور داشت. اینقدر سیانید در این نمونه قوی بود که در واقع وقتی تبخیر شد از نمونه پرسنل ما استنشاق کرد و دچار یه مسمومیت جزئی شده.
زمانی که باعث احقاق حق شود شیرین می شود.
وقتی که از دید پزشکی در مورد علت فوتش و احقاق حقش دارم کار می کنم، دیگه اون تعلمات روحی در من تأثیر زیادی نخواهد داشت.
آقای دکتر، از طرف مقام قضایی یک مورد حضور در صحنه جرم اعلام شده. آدرس رو یادداشت می‌فرمایید؟
تا اینجا تاریخچه‌ای از تشکیل سازمان پزشکی قانونی گفتیم و در ادامه توضیح دادیم که پزشکی قانونی 4 خدمت مهم ارائه میده. اول کمیسیون‌های تخصصی، دوم آزمایشگاه، سوم تشریح و آخر معاینات بالینی. با توجه به اینکه بیشتر کسایی که به پزشکی قانونی مراجعه می کنند دنبال معاینات بالینی هن، اول از معاینات بالینی حرف زدیم و یکی از موارد مهم معاینات بالینی ضرب و جرح بود که در مورد آثار و علائمش توضیح دادیم. خب پزشکی قانونی بعد از معاینه باید یک گواهی خطاب به مرجعی که درخواست معاینه کرده بنویسه. این مرجع میتونه کلانتری، دادسرا و یا دادگاه باشه. توی این گواهی باید حتما چند تا نکته نوشته شه. اول از همه این که باید به یه روش قابل اعتماد هویت واقعی قربانی رو شناسایی کرد. به این خاطر که یه نفر خودش رو به جای یکی دیگه جا نزنه تا مثلا با یه شکایت دروغی بخواد دیه بگیره. اگه برگه‌های پزشکی قانونی رو دیده باشید، عکس مراجعه کننده بالای گوشه سمت چپ گواهی زده شده. این عکس همون عکسیه که موقع مراجعه به پزشکی قانونی از مصدوم گرفته میشه. بعد از احراز هویت باید مشخصات آثار ضرب و جرح و محل قرار گرفتنش دقیقاً توصیف بشه. یادتون باشه گفتیم که ضرب و جرح آثار مختلفی رو روی بدن میذاره، مثل کبودی و ساییدگی و خراشیدگی. حالا پزشکی قانونی در مورد کسی که دستش آسیب دیده اینطور مینویسه: ساییدگی در ناحیه کف دست راست، چون نوع آسیب و محل آسیب در میزان و درصد دیه مؤثره. همینطور علت ایجاد صدمه هم باید نوشته بشه. علت صدمه میتونه برخورد یه جسم سخت مثل سنگ، چوب و آجر باشه یا نه، یه جسم برنده مثل قیچی، تیغ موکتبری، تبر و ساتور. به علاوه اسلحه گرم مثل اصابت ساچمه یا گلوله ممکنه باعث ایجاد جراحت شده باشه، یا عوامل سوزاننده مثل برخورد جسم داغ، ریختن روغن داغ یا پخش شدن بخار داغ، مواد شیمیایی و یا سوختگی با آتیش ممکنه منجر به صدمه در بدن قربان بشه. همیشه اینطور نیست که یه نفر یکی دیگر رو آش و لاش کنه. گاهی علت صدمه میتونه خودزنی باشه. پیش میاد که یه نفر خودش صورتش رو خط بندازه یا استخونش رو بشکنه تا بتونه یکی دیگر رو متهم کنه. توی دعواهای زن و شوهری اینجور خودزنی ها معمولاً از طرف زن اتفاق میفته تا بتونه به استناد عسر و حرج طلاق بگیره. گاهی هم خودزنی به شکل باندهای سازمان یافته اتفاق میفته. مثلا چند سال پیش توی قم گروهی بودن که یه سری آدم بدبخت بیچاره رو جمع میکردن، بهشون غذا و سرپناه میدادن تا بعدن بتونن با درست کردن صحنه تصادف الکی از شرکت‌های بیمه دیه بگیرن. تو این پرونده با انبردست و میله و خلاصه هر چیزی که دم دستشون بود، دست و پا و دندون اون آدم‌های بیچاره رو میشکستن و این وعده رو بهشون میدادن که بعدن که رفتیم دیه گرفتیم، یه درصدی از دیه رو هم به تو میدیم. در هر حال بعد اینکه چند تا از این آدما به پزشکی قانونی مراجعه کردن، پزشکی قانونی با تشخیص علت صدمه و نحوه جراحات نظر داد که آسیب‌ها ناشی از خودزنیه و بعدم که پلیس آگاهی دخالت کرد و همه این آدما رو دستگیر کرد و متوجه شد که این آدما زیر نظر یه باند سازمان یافته کار می‌کردن. برگردیم سر بحث خودمون. داشتیم می‌گفتیم که توی برگه پزشکی قانونی باید چه چیزهایی نوشته بشه. علاوه بر مشخصات مراجعه کننده و علت صدمه، یکی دیگه از مهمترین مواردی که در برگه‌های پزشکی قانونی نوشته میشه، تاریخ ایجاد صدمه است. پیدا کردن این تاریخ نیازی به شعبده بازی و جادوگری نداره، بلکه پزشک با توجه به شرح حالی که از مصدوم یا اطرافیانش میگیره و مقایسه این شرح حال با جراحت‌های بدن قربانی و مدارک پزشکی، یک زمانی رو به عنوان تاریخ ایجاد صدمه تعیین میکنه. اگه تاریخ دقیق وقوع صدمه با توجه به مدارک پرونده مشخص باشه، توی برگه پزشکی قانونی نوشته میشه که مثلا صدمه در تاریخ 1/1400 ایجاد شده. اما اگه نتونن که تاریخ دقیق وقوع صدمه رو تعیین کنن، با توجه به مدارک و وضع مصدوم یه زمان تقریبی نوشته میشه. مثلا نوشته میشه در خلال روز جاری، یا مثلا یک ساعت یا 2 ساعت قبل یا 2 هفته قبل جراحت ایجاد شده. اگرم نتونن کلن تاریخ صدمه رو مشخص کنن، که آخر برگه پزشکی قانونی نوشته میشه تاریخ دقیق حدوث صدمات قابل تعیین نیست. طول درمان هم جز مواردیه که ممکنه در گواهی پزشکی قانونی به اون اشاره بشه. احتمالاً کلمه طول درمان رو شنیدید. حالا منظور از طول درمان چیه؟ منظور اینه که از نظر پزشک چه مدتی طول میکشه تا صدمات بهبود پیدا کنه، چون هر صدمه‌ای با توجه به محلش منطقاً یک زمانی طول میکشه تا بهبود پیدا کنه و جاش خوب بشه. شاید خیلی ها فکر میکنن نوشتن طول درمان لزوماً به معنی تعیین دیه بیشتره، اما این تصور اشتباهیه. دلیل نوشتن طول درمان به خاطر اینه که مصدوم بتونه بعداً دوباره به پزشکی قانونی مراجعه کنه تا پزشک با معاینه اون محلی که آسیب دیده چک کنه که اون آسیب کاملاً بهبود پیدا کرده یا نه، محل آسیب باعث ایجاد عیب و نقص شده. فرض کنید کسی تصادف کرده و چشمش آسیب دیده. بعد از مراجعه به پزشکی قانونی پزشک بهش 4 ماه طول درمان میده. بعد 4 ماه وقتی مصدوم به پزشکی قانونی مراجعه میکنه ممکنه آسیب چشمش بهبود پیدا کرده باشه و این احتمال هم وجود داره که چشمش دچار کمبینایی یا انحراف شده باشه. این فرایند طول درمان برای معاینه مجدد ممکنه در بعضی موارد چندین بار هم تکرار بشه تا پزشک بتونه میزان دیه رو تعیین کنه، چون عضوی که سالم شده دیهش با عضو ناقص و معیوب متفاوته. یعنی کسی که چشمش سالم شده با کسی که چشمش دچار کمبینایی شده دیهش متفاوته. بعد اینکه تمام این معاینات انجام شد میزان دیه در گواهی پزشکی قانونی نوشته میشه. البته میزان دیه به مبلغ نوشته نمیشه، یعنی گفته نمیشه که دیه فلان عضو مثلا 20 میلیونه، بلکه به صورت درصدی اعلام میشه. قبل از اینکه در مورد این بخش از گواهی پزشکی قانونی بیشتر حرف بزنیم لازمه یه توضیح کوتاهی در مورد دیه بدم. دیه یه روش جبران خسارت برای صدماتیه که به بدن وارد میشه. هر سال و در آغاز سال جدید رئیس قوه قضایی میزان دیه کامل رو اعلام میکنه. میزان دیه کامل یعنی دیه کامل یه مرد. برای سال 1400 میزان دیه 480 میلیون تومان تعیین شد. بر اساس همین دیه کامل میزان دیه اعضای بدن تعیین میشه. مثلا دیه اعضای زوج مثل دست، پا، گوش، چشم دیه کامله، یعنی 480 میلیون تومان. یعنی اگه جانی جفت چشای قربانی رو کور کنه باید 480 میلیون تومان دیه بده. اگه یه چشم رو کور کنه دیهش میشه 240 میلیون تومان. اگه اعضای دیگه هم آسیب ببینه به مقدار دیه اضافه میشه. فرض کنید 2 تا دست و 2 تا گوش و یه چشم آسیب ببینه، میشه 2 تا دیه کامل بابت دست و پا و نصف دیه بابت کور شدن یک چشم. پس اگه درصد دیه عضوی در قانون تعیین شده باشه بهش میگن دیه، یا به عبارتی دیه مقدر، یعنی دیه‌ای که قدر و اندازش تعیین شده. اما اگه میزان دیه توی قانون مشخص نشده باشه بهش میگن عرش بر وزن فرش، عرش با الف. مثلا کندن موی سر اگه دوباره در بیاد عرش داره، یا در صورت از بین بردن بکارت باید به دختر عرش پرداخت بشه، یا اگه جنایت مانع جویدن یا از بین رفتن شنوایی بشه عرش تعیین میشه. پس دیه رو قانون تعیین میکنه، اما عرش رو پزشکی قانونی بعد از معاینه مشخص میکنه. ولی یادمون باشه که اینطور نیست که دست پزشک باز باشه و هر چقدر دلش خواست میزانه عرش رو تعیین کنه، بلکه میزان عرش همیشه کمتر از دیه اون عضویه که آسیب دیده. با این توضیح و آشنایی با تفاوت بین دیه و عرش برگردیم سراغ نوشتن دیه توی برگه‌های پزشکی قانونی. برای توصیف صدمه‌های ناشی از ضرب از 3 عبارت سرخی، کبودی و سیاهی استفاده میشه، چون دیه سرخ شدن و کبودی و سیاهی پوست با هم متفاوته. حالا اگه کسی زیر چشمش مشت خورده باشه اینطور نوشته میشه: کبودی در پلک تحتانی چشم چپ وجود دارد. یا اگه قرمزی روی ساعد دست راست وجود داشته باشه نوشته میشه در ناحیه ساعد راست سرخی ملاحظه میشود. توی همین مثال دیه کبودی روی سر و صورت 3/1000 دیه کامله، یعنی اگه میزان دیه کامل 480 میلیون باشه 3/1000ش میشه 1,440,000 تومان. ممکنه آسیب وارد شده بیشتر از یه تغییر رنگ پوست باشه، باشه و عضو قربانی دچار خراش شده باشه یا زخم‌های عمیقی بهش وارد شده باشه که این زخم‌ها منجر به خونریزی بشه. در مورد این نوع آسیب‌ها قانون از یه سری اصطلاح‌های فقهی که از زبان عربی گرفته شده استفاده کرده، مثلا حارسه و دامیه. حارسه به خراشیدگی گفته میشه که منجر به خونریزی نمیشه، برعکس دامیه از ریشه دم به معنی خون میاد، یعنی آسیبی که باعث میشه از پوست خون بیاد. دیه حارسه 1/100 دیه کامله و دیه دامیه 2/100 دیه کامل. مثلا اگه یه نفر صورتش خراش برداشته باشه، توی برگه پزشکی قانونی نوشته میشه نامبرده دارای حارسه در گونه راست و ناحیه پیشانی است. در نهایت برای اعضایی مثل قفسه سینه، شکم و لگن که دیه مشخصی ندارن عرش تعیین میشه. مثلا برای خراشیدگی که در ناحیه شکم ایجاد شده نوشته میشه خراشیدگی در ناحیه شکم معادل حارسه است. خب از بحث معاینات بالینی که بگذریم، یکی دیگه از خدمات مهم پزشکی قانونی تشریح جسده. تشریح جسد اصولاً برای تشخیص علت مرگ و همینطور چگونگی وقوع مرگ انجام میشه. بعد مرگ چند تغییر عمده و سریع در جسد اتفاق میفته. یکی از اولین تغییرات سرد شدن جسده. سردی جسد به خاطر توقف جریان خون خیلی زود خودشو نشون میده. سردی جسد از سطح پوست شروع میشه، اما اعضای داخلی بدن ممکنه چند ساعت بعد مرگ هم هنوز گرم باشن. علاوه بر سردی، کبودی نعشی هم سریع اتفاق میفته. کبودی نعشی به رنگ صورتی مایل به بنفشه، یعنی بعد مرگ رنگ پوست عوض میشه. بررسی کبودی نعشی میتونه اطلاعات مفیدی درباره نحوه مرگ و زمان تقریبی مرگ بده. همینطور یکی دیگه از تغییرات سریعی که بعد از مرگ اتفاق میفته سفت و غیر قابل انعطاف شدن جسده که اصطلاحاً بهش میگن جمود نعشی. جمود نعشی بین 2 تا 4 ساعت بعد مرگ شروع میشه و تا 12 ساعت ادامه پیدا میکنه، طوری که بعد 12 ساعت تقریباً کل بدن سفت و سخت میشه. روی همین حساب پزشکهای قانونی با همون معاینات اولیه میتونن حدس بزنن چه مدتی از مرگ گذشته. اگه اعضای بدن قربانی هنوز انعطاف پذیر باشه، یعنی که مدت زیادی از مرگ سپری نشده. اما اگه بدن میت سفت و سخت شده باشه، توی همون معاینات اولیه میشه حدس زد که لااقل 12 ساعت از مرگ سپری شده. سردی، کبودی نعشی و جمود نعشی توی همون 10-12 ساعت اول خودشو نشون میده. اما علامتی مثل گندیدگی جسد مدت بیشتری نیاز داره تا خودشو نشون بده. بعد مرگ به دلیل فعالیت میکروب‌ها و تغییرات گلوبول قرمز، عروق وریدی به رنگ قرمز تیره در میاد. این تغییر رنگ از عروق گردن شروع میشه و کم کم به شونه و پهلو میرسه و بعدن تاولهای بیرنگی توی سطح جسد پیدا میشه که بعد از ترکیدن اونها قسمتهای سطحی پوست به صورت ورقه ورقه از جسد جدا میشن. فعالیت میکروب‌ها در بدن گاز تولید می‌کنه و تجمع این گاز باعث تورم و باد کردن بدن میشه. این حالت 2.5 تا 3 روز بعد مرگ اتفاق می‌افته. علاوه بر میکروب‌ها و ترکیب‌های شیمیایی داخل بدن، چند روز بعد مرگ کم کم سر و کله حشره‌ها پیدا میشه. حشره‌ها برای تغذیه به سمت جسد هجوم میارن و توی جاهایی مثل چشم، لب‌ها، شکاف‌های بدن و زخم‌ها تخم‌گذاری می‌کنن. در هر حال فساد نعشی یا همون گندیدگی جسد مراحل مختلفی رو طی می‌کنه. بنابراین بسته به اینکه جسد در چه مرحله‌ای از فساد نعشی پیدا شده میشه زمان مرگ رو حدس زد. اما در نهایت بین 1 تا 1.5 سال بعد مرگ جسد تبدیل به اسکلت میشه و بعد از 3 سال هم فقط بقایای استخون جسد باقی میمونه.
خوش اومدین به هارتاک ویژه از جشنواره هنر و ادبیات هی در ویلز. امروز قراره به همراه شرکت کنندگان در فستیوال با کسی صحبت کنیم که متخصص مرگه. موضوعی که فکر کردن بهش و حرف زدن دربارش برای خیلی از ماها از سخت‌ترین کاراست، ولی برای سو بلک محور کار و زندگیشه. سو متخصص و مدرس انسانشناسی پزشکی قانونیه که تواناییش در زمینه حل معماها و کشف رازها از طریق بقایای انسانی او رو به یکی از شناخته شده ترین محققان و به نوعی کاراگاه‌های دنیا تبدیل کرده. وقتی چشم در چشم مرگ میندازه چی میبینه؟ چی شد که جوری با مرگ درگیر شدین که حتی تصورش هم برای خیلی ها سخته؟ خیلی همون ازش فرار میکنیم و برامون موضوع بغرنجه، ولی شما مستقیما باهاش روبرو میشین. قضیه چیه؟
بکنم چون باهاش تقابل نمیکنم. مرگ دشمن و رقیبمون نیست، بلکه همراه و همگاممونه، اون هم در تمام طول عمرمون.
شما کتابی نوشتین که پره از داستانهای فوق‌العاده و در اون تجربه های بیشماری که با مرگ داشتین رو توصیف کردین، ولی کاری که توی کتاب نکردین و نمیدونم شاید الان دوست داشته باشی این کار رو بکنین، صحبت در مورد احساساتتونه نسبت به چیزایی که بعد از مرگ اتفاق میفته. بعد از دیدن و بررسی این همه جسد و جنازه، آیا به این نتیجه رسیدین که بعد از مرگ هیچ خبری نیست؟ یا بعد از دیدن این همه مرگ فکر میکنین دنیای بعد از مرگ وجود داره؟
اصلا نمیدونم، ولی وقتی مردم فکر نکنم دیگه بتونم بهت بگم. تا جایی که میدونم هیچ کس تا حالا از دنیای مردگان برنگشته. بله میدونم مواردی بوده که افراد در اتاق عمل یه جورایی مردن، ولی با شیوه‌های پزشکی برشون گردوندن، ولی مرحله بعد از اون هست که دیگه کسی ازش برنگشته. زومبی ها وجود ندارن. تمام عمر حرفه‌ایم رو با مرده‌ها و اجساد گذروندم و هیچ وقت روح و شبح ندیدم.
هیچ وقت نترسین؟
نه، از زنده‌ها میترسم. زنده‌ها کارهای عجیب میکنن. مرده‌ها نمیخورن. وقتی میذارینشون رو زمین همونجا میمونن، پا نمیشن را بیفتن ما رو بخورن.
خیلی خیلی منطقی و عالی از احساس با موضوع برخورد میکنی. منظورم اینه که
خب آخه منطقیه. درست قبل از اینکه بیام اینجا یک مکالمه خیلی جالب داشتم. کسی بهم گفت آیا هیچ وقت در مورد اتفاقات قبل از تولدمون نگران میشیم؟ گفتم نه. خب پس چرا باید نگران اون سر زندگیمون باشیم؟ یکی کلید چراغو زد و بهمون زندگی داد، یکی هم یه روزی کلید رو میزنه و زندگیمون تموم میشه. واسه چی باید نگران باشیم؟
میدونم که شما هم پدر مادرتون رو از دست دادین. میخوام بدونم احساستون وقتی به جسد اونها نگاه میکردین با احساساتون موقع کار در کوزوو، تایلند یا روی یک پرونده مهم پلیسی فرق میکرده؟
پدر و مادرم بهم این فرصت رو دادن که بتونم به این سوال جواب بدم. مادرم تنها ظرف 6 هفته فوت کرد، ولی پدرم آلزایمر داشت و مدت زیادی طول کشید تا فوت کنه. چیزی که سخت و آزاردهنده بود این بود که داشتن میمردن. مرگشون به خودی خود سخت نبود. مواجهه با این واقعیت که مرده بودن هم سخت نبود. قسمت سخت ماجرا همون لحظاتی بود که داشتن میمردن. اینکه آیا دردناک یا کشدار بوده، یا اینکه در موقعیتی بودن که هیچ وقت نمیخواستن باشن. ولی وقتی که مرگشون فرا رسید، هر دوشون رو میگم، یه جور آرامش کامل حاکم بود، هم برای خودشون و هم برای اطرافیان. وقتی فوت کردن به مراتب کوچکتر از اونی شدن که در طول زندگی بودن. خیلی کوچیک و منقبض به نظر میامدن، ولی رفته بودن و یه چیزی بود که
آیا پشت این حرفتون یه نکته استعاری هم هست؟ متوجهم که کنکاش توی همچین مسائلی میتونه آزاردهنده باشه، ولی وقتی که جسد منقبض شده پدرتون رو دیدین، حس نکردین که روحش جدا شده؟
پدرم مرده بود. تو اون لحظه پدرم دیگه مرده بود.
سوالم اینه که آیا به روح اعتقاد داریم؟
نمیدونم. چون یه اتفاقی افتاد و یه چیزی تغییر کرد. من اونجا بودم. وقتی آخرین نفسش رو کشید دستش تو دستم بود. همونجا احساس کردم هیچ کار دیگه ای نبود که به عنوان دخترش بتونم براش بکنم. خاص‌ترین و ممتازترین موقعیتی بود که میتونستم توش باشم. برای او هم پایان به قدر مشخص بود که خودش تصمیم گرفت دیگه چیزی نخوره، چیزی ننوشه و روش رو کرد به دیوار. تصمیم گرفته بود که وقتشه که بمیره. وقتی آخرین نفس رو کشید و خرخر کرد، منظورم صدایی که به خرخر مرگ مشهوره و ناشی از خروج مایعاتیه که وارد ریه شده و همراه آخرین نفس خارج میشه، اون وقت فهمیدم که رفته. در اون لحظه هیچ مشکلی برای ترک جسد پدرم نداشتم، در حالی که هرگز نمیتونستم پدرم رو وقتی زنده بود ترک کنم. در اون واپسین نفس یه چیزی تغییر کرد و پدرم دیگه وجود نداشت و جسدی که اونجا بود پدرم نبود. تنها ظرف و کالبوری بود که پدرم در تمام طول حیاتش اشغال کرده بود. پدرم رفته بود، فوت کرده بود. آیا دنیای دیگه‌ای بعد از مرگ وجود داره؟ تا وقتی خودم نرم مادرم نمیدونم، ولی پدرم عوض شده بود.
آیا از مرگ خودتونم میترسید؟
اصلا و ابدا. به نظرم این آخرین ماجراجویی بزرگ آدمه. فقط یک بار تو زندگی این فرصت رو داری. اگر بخوای سفر طولانی بری، از قبل خودت رو براش آماده میکنی. چرا واسه مردن آماده نشیم؟ من میخوام لحظه به لحظه‌اش رو تجربه و درک کنم. میخوام بدونم مردن چجوریه. چون به دنیا اومدنم رو که یادم نمیاد. دلم میخواد لااقل اون مراحل آخر زندگی رو درک کنم. اینکه چه حسی داره، چه حالی داره، چه طعمی داره. و خب قاعدتا هیچ چیزش یادم نمیمونه چون دیگه مردم.
و آیا جسد خودتون رو هم وقف علم و کالبد شکافی میکنین؟
قطعاً. باید خیلی آدم دورویی باشم که این کار رو نکنم. کارت اهدای عضو دارم. بنابراین میتونن از اعضام برای زنده نگه داشتن دیگران استفاده کنن. البته به شرطی که به درد کسی بخورن. ولی خب اگه از 65 سالگی رد بشم، اعضای بدنم اونقدر مستهلک شدن که احتمالاً کسی نمیخوادشون. بنابراین فرم وقف جسدم به بخش آناتومی دانشگاهمون رو پر میکنم و بدنم رو بعد از مرگ در اختیارشون میذارم. به این ترتیب دانشجوها میتونن جسدم رو تشریح کنن. ازشون میخوام که دوباره استخونهامو جمع کنن و کنار هم بذارن. باید بجوشوننشون که باقی مونده چربی و مایچه‌ها هم ازش جدا بشه. بعد استخونامو نخ بکشن که مثل یک اسکلت کامل سر پا بشم و بتونم تا آخر مرگم به تدریس ادامه بدم.
تا اینجا در مورد معاینات بالینی حرف زدیم و رسیدیم به تشریح جسد. توضیح دادیم که بعد مرگ چه بلایی سر بدن میاد و چقدر زمان میبره تا جسد به طور کامل از بین بره. در هر حال بعد مرگ و پیدا شدن جسد ممکنه به دستور قاضی لازم باشه که کالبد گشایی انجام بشه. این قضیه بیشتر در مورد مرگ‌های مشکوک اتفاق میفته. مثلا ممکنه جسدی پیدا بشه و شواهد نشون بده که طرف خودکشی کرده. حتی اگه نامه خودکشی پیدا بشه و خودکشی بودن ماجرا هم خیلی تابلو باشه، بازم بعد از حضور مامورای کلانتری و آگاهی معمولاً پرونده تشکیل میشه و بازپرس دستور کالبد شکافی میده تا معلوم بشه واقعاً طرف خودکشی کرده یا نه. بنابراین اصولاً مرگ‌های غیر طبیعی مثل مسمومیت، خودکشی، خفگی و مرگ در اثر حوادث و سوانه به پزشکی قانونی ارجاع میشه. در حالت عادی اگه مرگی اتفاق بیفته، پزشک‌های عادی گواهی فوت صادر می‌کنن تا بشه جسد رو دفن کرد. اما در مورد مرگ‌های غیر طبیعی حتماً جسد باید برای معاینه و کالبد شکافی به پزشکی قانونی فرستاده بشه. بعد از معاینه ظاهری جسد و عکس برداری در محل فوت، جسد برای معاینه بیشتر به تالار تشریح پزشکی قانونی برده میشه. توی تالار تشریح اول از همه از جسد عکس میگیرن و بعد قد و وزن رو اندازه گیری میکنن. در ادامه لباسهای جسد بررسی میشه تا مدارک و اشیای داخل جیبها شناسایی و جمع‌آوری بشه. همینطور آثار موجود در لباس مثل پارگی، سوختگی، لکه خون، روغن، آلودگی و یا مواردی که ممکنه به لباس میت پاشیده یا چسبیده باشه به دقت بررسی و نمونه برداری میشه. گاهی ممکنه جسد ناشناس باشه، مثل جسدی که توی حاشیه شهر پیدا شده. توی این موارد جزئیات لباس و کفش مثل رنگ، اندازه و مارک باید به دقت توصیف بشه. بعد از توصیف کامل لباسها میشه اونا رو برای نگهداری از بدن قربانی خارج کرد تا بشه بعدن از این اشیا و وسایل توی تشخیص هویت و بقیه آزمایش ها استفاده کرد. بعد از معاینه ظاهری نوبت به کالبد گشایی میرسه. در واقع کالبد گشایی انجام میشه تا علت مرگ رو پیدا کرد. علت مرگ میتونه مسمومیت، خفگی، ایست قلبی و هر چیز دیگه ای باشه. علت مرگ در مواردی که قتلی اتفاق افتاده خیلی میتونه به بازپرس و قاضی برای پیدا کردن قاتل کمک کنه. با این حال گاهی ممکنه با وجود کالبد گشایی و استفاده از آزمایش‌های آسیب شناسی و سم شناسی نشه علت مرگ رو تشخیص داد. توی همچین مواردی از اصطلاح کالبد گشایی سفید استفاده میشه. وقتی میگن میگن کالبد گشایی سفید، یعنی اینکه علت مرگ قابل تشخیص نیست. پس گاهی هم ممکنه تمام تلاش‌های پزشکی قانونی به بن‌بست بخوره و نشه علت مرگ رو تشخیص داد و با یک کیس کالبد گشایی سفید روبرو شد. به طور معمول تشریح جسد قبل از دفن و سپردن تن آدمی در زیر خروارها خاک انجام میشه، اما گاهی به خاطر یه سری مسائل ممکنه بعد خاک سپاری لازم باشه جسد رو تشریح کرد. اینجاست که مسئله نبش قبر پیش میاد. جالبه بدونید که طبق قانون نبش قبر جرم به حساب میاد و کسی که بدون مجوز قانونی اقدام به نبش قبر میکنه ممکنه به تا یک سال حبس محکوم بشه. پس به عنوان یک اصل کلی نباید بعد دفن جسد رو از قبر خارج کرد، جز در یک سری موارد استثنایی. بعضی از این استثناها ناشی از آداب و رسوم مذهبیه، مثل وقتی که متوفا وصیت کرده یه جای خاصی دفنش کنن، اما به هر دلیلی این امکان فراهم نشده و میت رو جای دیگه دفن کردن. حالا اگه بعد دفن امکان خاک سپاری در اون مکانی که میت وصیت کرده فراهم بشه، میشه نبش قبر کرد. همینطور اگه موقع دفن آداب و رسوم شرعی رعایت نشه، این امکان وجود داره که نبش قبر رو انجام داد. با این حال یکی از مهمترین مواردی که مجوز نبش قبر صادر میشه، نبش قبر برای معاینه مجدده. مثل فیلم بدون تاریخ بدون امضا که دادگاه این اجازه رو داد که جسد پسر بچه از قبر خارج بشه تا دوباره پزشکی قانونی اون رو تشریح و معاینه کنه تا علت واقعی مرگ مشخص بشه. علاوه بر تشریح و معاینه جسد، یکی دیگه از مهمترین کارهای تخصصی که پزشکی قانونی انجام میده تشخیص هویته. تشخیص هویت فقط برای مرده ها نیست و در مورد اشخاص زنده هم ممکنه انجام بشه. گاهی ممکنه افرادی توی تصادف‌های زنجیره‌ای یا در اثر سقوط هواپیما، سیل، زلزله و انفجار فوت کنن. توی این حالت اگه اجساد متلاشی شده باشن، باید برای تشخیص هویت سراغ پزشکی قانونی رفت. در مورد زنده‌ها هم حالتی رو فرض کنید که شخصی مدعی رابطه خیشاوندی با یه نفر دیگه است تا با اثبات رابطه خیشاوندی به ارث و میراثی برسه. مثل کسی که ادعا می‌کنه پسر، خواهر یا برادر یکی دیگه است. تو این موارد هم چاره ای جز مراجعه به پزشکی قانونی نیست. حالا این سوال پیش میاد که پزشکی قانونی چطور هویت اشخاص رو تعیین میکنه؟ طبیعتا اولین قدم بررسی خصوصیات ظاهریه. خالکوبی، جوشهای ناشی از جراحی، خال، علایم خاص نژادی و قومی، حالت مو، قد و وزن از جمله خصوصیات ظاهریه. به علاوه توجه به رنگ موها، وضع ریش و سیبیل، سوراخ بودن گوش و حتی زیورآلات برای تشخیص هویت میتونه بسیار تعیین کننده باشه. در مورد افراد زنده و اجساد سالم، شکل ظاهری صورت اهمیت بالایی داره و تهیه عکس تمام رخ و نیم رخ میتونه کمک زیادی بکنه. یکی از شایع ترین مواردی که به کمک تشخیص هویت میاد اثر انگشته. امکان این که اثر انگشت دو نفر شبیه به هم باشه 1 در 64 بیلیون نفره، جوری که دوقلوهای یکسان هم اثر انگشت مشابهی ندارن. اثر انگشت فقط مختص به انگشت‌های دست نیست و از اثر کف پا هم میشه استفاده کرد. در مورد نوزادهایی که تازه متولد میشن، از اثر کف پاشون برای انگشت نگاری استفاده میشه، چون موقع تولد هنوز خطوط دست خیلی خوب معلوم نیست. در هر حال خصوصیات ظاهری و اثر انگشت از روش‌های سنتی تشخیص هویت به حساب میاد. اما با پیشرفت علم روش‌های مدرن‌تری هم پیشنهاد و اجرا شد. مثلا نقوش عنبیه چشم یه چیز یونیک و خاصه که از آدمی به آدم دیگه میتونه متفاوت باشه. یا دندون از سخت‌ترین و مقاوم‌ترین قسمت‌های بدنه که حتی در صورت فساد کامل یا آتش‌سوزی از بین نمیره و میشه با بررسی دندون اطلاعات خوبی در مورد صاحبش پیدا کرد. به همین خاطر اصلا خود دندان پزشکی قانونی یه شاخه خیلی مهم از پزشکی قانونیه که میشه از اون برای تعیین سن و هویت شخص استفاده کرد. همینطور در مورد اجسادی که فاسد یا اسکلتی شدن میشه با استفاده از بقایای بدن، استخونای جمجمه، لگن، ران و جناق استفاده کرد. مثلا با یه مقایسه ساده بین لگن زن و مرد میشه جنسیت جسد رو حد زد. به علاوه از روی جمجمه میشه چهره شخص رو بازسازی کرد. جز این موارد یکی از کارهای مهمی که برای تشخیص هویت انجام میشه بررسی آثار و لکه هایی که توی صحنه جرم وجود داره. لکه های آب میوه، دارو، زنگ آهن، شراب، فضولات حشره ها و ترکیب های شیمیایی روی اشیا ممکنه در نگاه اول با لکه خون اشتباه گرفته بشه. به همین خاطر توی قدم اول باید با بررسی و آزمایش دنبال لکه های خون بود. با آزمایش های میکروسکوپ و اضافه کردن ترکیبات شیمیایی خاص میشه منشأ انسانی یا حیوانی لکه خون رو مشخص کرد. وقتی معلوم شد لکه هایی که توی صحنه جرم پیدا شده خونه، خیلی راحت میشه گروه خونی رو تشخیص داد. توی قدم بعدی پزشکی قانونی به این سوال جواب میده که منشأ خونریزی از چه قسمتی از بدن بوده. برای پیدا کردن منشأ خونریزی باید دقت کرد که چه چیزی همراه خونه. مثلا خون ناشی از قاعدگی زنانه یا از بین رفتن پرده بکارت با سلول‌های داخلی آلت زنانه همراهه. با همین معیار و بررسی سلول‌های پوشش مخاط بینی یا مجاری تنفسی میشه گفت منشأ خونریزی از بینی یا مجاری تنفسیه. به علاوه از روی خلط، ترشح بزاق، منی و یا مدفوعی که توی صحنه جرم پیدا شده میشه به نتایج خوبی رسید. پس بررسی اشیایی مثل ته سیگار، دستمال پارچه، دستمال کاغذی، ناخن، مو و این چیزا میتونه به پیدا کردن علت وقوع جرم و پیدا کردن مجرم کمک کنه. در نهایت یکی از علمی ترین و خفن ترین روش های تشخیص هویت آزمایش دی ان ای. نمونه هایی که از اونا میشه دی ان ای رو پیدا کرد چیزایی مثل خون، بزاق، ادرار، منی، ترشحات جنسی زنها، مدفوع، بافت های به جا مونده از پوست، ناخن، دندون، مو و عضلاته. اولین بار سال 1985 میلادی بود که دانشمندی به اسم سر الک جان جفریز بعد سالها تحقیق در دانشگاه لستر به شکل تصادفی به این کشف رسید که تقریبا همه آدما ماده ژنتیکی مشخص و منحصر به فردی دارن. کشف آقای جفریز اونقدر کشف مهمی بود که طی سالهای بعد راز هزاران جنایت رو برملا کرد و کلی دعوای هویتی پدر فرزندی رو حل و فصل کرد. در واقع ویژگی جالب آزمایش دی ان ای اینه که برخلاف بقیه آزمایش‌های گروه خونی میشه از اون برای اثبات رابطه پدر فرزندی استفاده کرد. همینطور در مورد افرادی که به صورت دست جمعی فوت می‌کنن و گاهی حادثه باعث تیکه تیکه شدن اجساد میشه، تشخیص هویت کار خیلی سختیه. اینجاست که به کمک نمونه‌های دی ان ای میشه هویت قربانی رو تشخیص داد. اینجوری که با مقایسه نمونه دی ان ای قربانی با دی ان ای قبلی خودش و یا دی ان ای تعدادی از بستگان درجه اول میشه به هویت واقعی قربانی رسید.
برجم یه هفته بوده اصحال استفراغ داشته این صف میکن تنش میلرزید خدا نمیتونست درست بخورد دیشه دیگه اصلا جون نداشت نالی کن نصف شب موسا رو بلند کردم به بریش بیمارستان
ببین آقای خانرودی، روال ما اینه که عمدتا علت فوتو به خانواده اعلام نمی کنیم، میفرستیم مرجع قضایی، شما از اونجا پیگیری میکنیم، ولی یک کیس خاصی که باید در جریان بشه.
خب
شما بچه دیگه هم دارین؟
بله.
اونم از قضای شما میخوره؟
هرچی از قضای شما
میخوره. یعنی همون قضایی رو میخوری که خودتون میخوری؟
نه، اون شیر مادرش میخوره.
پدر مادر کسی دیگه با تون زندگی نمی کنه؟
نه، برای چی؟
ببینید، اون چیزی که ما تون نتیجه تشریح داریم آزمایش که هم تایید کرده یه نوع مسمومیت غذاییه، یه سمیه به اسم بوتولینیوم.
ببخش
باش بیرون، من بیرون.
نه اتفاقا شما هم بیرون بشی. ببین الان داشتم برای شوهرت توضیح میدادم، پسر شما یه بیماری نادری داشته به اسم بوتولیسم، یه جور مسمومیت، بیشتر هم از غذای آلوده میاد. توی یه هفته ده روز گذشته تون ماهی نخوردین؟
نه.
پسرتون چی؟ چایی نخورده؟
نه اون اصلا ماهی دوست نداشت.
کنسرو اصلا مصرف نکردین؟ گوشت مونده فاسد نمیدونم چیزی که ندونی نکوچه گرفتین؟
نه نمیدونم.
به حال باید آزمایش بدین، هم خودت هم شوهرم. توی یه هفته گذشته احساس ضعف نداشتین؟ سختی بل نداشتین؟ یعنی نتونین چیز راحت بخورین؟ همین علائمی که بچه داشت هیچ کدومش نداشتین؟
باشه. گوشت فاسد گفتی یعنی چی؟
گوشت قرمز، سفید، مرغ، ماهی فرق نمیکنه. اینا وقتی توی فضای بسته باشن، هوا بهشون نرسه، سم تولید میکنن که میشه بوتولیسم. وارد بدن که بشه نهایتا ظرف 10 روز میکشه.
موسا
یه لحظه بذار. خب
خب همین چیزی یادتون نیمه؟ من برای خودتون دارم میگم.
نه نه چیزی نیستش.
فقط باید آزمایش بدین هر دوتون. اگه هر کدوم از علائم بچه هم داشتین سریع برین دکتر، لطفا شوخی نگیرین. الان هم آماده است، باید بریم برای شناسایی. جواز دفنش هم ساده شد.
یه مرور کنیم ببینیم تا اینجا از چه چیزایی حرف زدیم. از تاریخچه پزشکی قانونی و معاینات بالینی گفتیم، بعد توضیح دادیم که توی برگه‌های پزشکی قانونی چه مواردی باید نوشته بشه و در نهایت از معاینه و تشریح جسد گفتیم و رسیدیم به تشخیص هویت. حالا به عنوان یکی دیگه از خدماتی که پزشکی قانونی انجام میده، میخوایم درباره یکی از تخصصهای مهم پزشکی قانونی یعنی روانپزشکی قانونی حرف بزنیم. ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که روانپزشکی قانونی چه ربطی به قانون و حقوق داره؟ سوال خوبیه. احتمالاً اصطلاح حکم هجر رو شنیدید. هجر با هی جیمی. حالا یعنی چی؟ آدما برای اینکه بتونن خرید و فروش انجام بدن، باید اهلیت داشته باشن و یا به عبارتی مهجور نباشن. در مورد بچه‌ها که حرفی نداریم. هیچ عقل سلیمی قبول نمی‌کنه که با یه بچه 10 ساله وارد معامله بشه. حتی اگه معامله هم بکنه معاملش باطله. اما در مورد افراد بزرگسال قضیه به همین راحتی نیست. اختلال‌های روانی گروه‌های بسیاری داره و خیلی وقتا مثل افراد مبتلا به سندروم دان از ظاهر یا لحن حرف زدن نمیشه تشخیص داد که اون شخص اهلیت داره یا نه، بلکه اون شخص ممکنه از نظر ظاهر با آدم‌های معمولی هیچ فرقی نداشته باشه، اما به قول معروف امکان داره اختلال مشاعر داشته باشه. در مورد افراد پیر یا آدم‌هایی که در اثر یه حادثه مثل جنگ یا شوک‌های عصبی روانشون مختل شده، ممکنه ثابت بشه که اینا هم برای معامله کردن اهلیت ندارن. پرونده های متعددی توی دادگاه ها وجود داره که یه نفر رفته خونه و ماشینی از یکی دیگه خریده، اما بعدش بستگان فروشنده رفتن از دادگاه حکم هجر گرفتن که این آقا موقع معامله مهجور یا اصطلاحاً مجنون و دیوانه بوده. با همین حکم هجر دادگاه معامله خونه و ماشین رو باطل کرده، چون که فروشنده موقع معامله اهلیت نداشته. همونطور که توی اپیزود 12 دفیل توضیح دادیم، نتیجه نداشتن اهلیت ابطال معامله است. در مورد قتل و جنایت و ضرب و جرح هم اگه معلوم بشه که جانی یا قاتل موقع ارتکاب جرم مجنون یا دیوونه بوده، نمیشه مجازاتش کرد و تهش دادگاه میتونه حکم بده که مرتکب توی بیمارستان روانی نگهداری بشه. یعنی اگه یه دیوونه بزنه یه نفری رو بکشه، دادگاه نمیتونه حکم به قصاص یا زندان بده. قانون دو نوع جنون رو به صورت کلی شناسایی کرده. یکی جنون دائمی و یکی جنون ادواری. مفهوم جنون دائمی که مشخصه، مثل کسایی که سندروم داون دارن یا کسایی که معلومه تا آخر عمرشون توی همین وضعیت جنون قرار دارن. اما در مورد جنون ادواری یا دوره‌ای وضعیت خیلی فرق میکنه. توی این دسته از افراد یه نفر ممکنه الان سالم باشه، اما دو هفته دیگه مشاعرش رو از دست بده و دوباره بعد از یه مدتی سالم بشه. قانون فقط و فقط گفته جنون یا دائمیه و یا ادواری، اما هیچ ملاک و معیار و متری نداده که به کی میتونیم بگیم مجنون. فقط توی قانون مجازات اسلامی گفته شده اگه مرتکب موقع انجام جرم دچار اختلال روانی باشه، طوری که اراده یا قوه تمیز یا همون تشخیص خوب از بد رو نداشته باشه، بهش میگیم مجنون. اما میدونیم که بیماری‌های روانی طیف متنوعی دارن. فیلم ذهن زیبا با بازی راسل کرو رو به یاد بیارید. توی این فیلم راسل کرو نقش جان نش رو بازی میکنه. جان نش یه ریاضیدان نابغه و برنده جایزه نوبل اقتصاده که دچار بیماری اسکیزوفرنی یا بیماری روانگسیختگی و کاهش در درک واقعیته. حالا اگه با بیماری مثل جان نش مواجه بشیم و خانوادش بخوان حکم هجرش رو بگیرن، باید دادخواست بدن و دادگاه هم با توجه به تخصصی بودن موضوع رو به پزشکی قانونی ارجاع میده. پزشکی قانونی با معاینات مختلف تهش به این نتیجه میرسه که طرف آیا مجنون هست یا نه. پس میبینید که تشخیص مجنون از غیر مجنون همچین کار ساده و راحتی نیست، چون بیماری های روانی به شدت گسترده و متنوعن و حتی یه ریاضیدان نابغه میتونه مهجور باشه. همینطور یه پیرمرد بی سواد میتونه در اثر آلزایمر اهلیتشو از دست بده. پس آدم ها ممکنه به دلایل مختلفی برای تشخیص سلامت روانی به پزشکی قانونی مراجعه کنن. اگه کسی به محضر یا همون دفتر اسناد رسمی مراجعه کنه و اخلاق و رفتارش جوری باشه که باعث شک و تردید در اهلیتش بشه، مسئول دفترخونه موظفه طرف رو از طریق دادسرا به پزشکی قانونی اعزام کنه تا در صورت تایید سلامت روانی امکان تنظیم سند و معامله رو داشته باشه. در مورد افراد پیر هم که امکان ابتلا به زوال عقلی در مورد اونا وجود داره به همین ترتیب عمل میشه. در مورد زن و شوهری که میخوان بچه‌ای رو به فرزند خوندگی قبول کنن، باید معاینات پزشکی قانونی انجام بشه تا سلامت روانیشون مورد تایید روانپزشک قرار بگیره. همینطور کسایی که میخوان نسبت به اهدای عضو اقدام کنن، گاهی لازمه از نظر روانی معاینه بشن. این آدما باید از سلامت روانی برخوردار باشن تا هم بعد اهدای عضو دچار واکنش‌های بیمارگونه نشن و هم برای اهدای عضو قادر به تصمیم‌گیری عاقلانه باشن. به علاوه موقعی که ماجرای طلاق و دعواهای بعد از اون بین زن و شوهر پیش میاد، ممکنه هر کدوم اون یکی رو به داشتن بیماری روانی متهم بکنه تا بتونه حضانت بچه رو به عهده بگیره. اینجاست که قاضی دادگاه خانواده هر دوشون رو برای معاینه به روانپزشک معرفی میکنه. یکی دیگه از مواردی که ممکنه زن و شوهر همدیگر رو به بیماری روانی متهم کنن، موقعیه که میخوان عقد نکاح یا همون قرارداد ازدواج رو فسخ کنن. طبق قانون اگه ثابت بشه که زن یا مرد مجنون یا دیوانه است، میشه قرارداد ازدواج رو فسخ کرد. یعنی زن هم حتی اگه حق طلاق نداشته باشه، اگه ثابت کنه که شوهرش مجنونه، میتونه قرارداد ازدواج رو فسخ کنه و شوهرش رو بسپره به مینای مهتاب، بسپره به دلهای خسته و خدافزی کنه. موقع استخدام توی سازمانهای دولتی ممکنه برای تشخیص سلامت روان متقاضی استخدام به پزشکی قانونی معرفی بشه. یا در مواردی که افراد بی سرپرست مثل بی خانمانها، ولگردا و کارتون خوابها قراره توی یکی از مراکز بهزیستی نگهداری بشن، ممکنه دایره سرپرستی دادگستری، مراکز مبارزه با منکرات اجتماعی یا پلیس آگاهی این اشخاص رو به پزشکی قانونی معرفی کنه تا از نظر سلامت روانی معاینه بشن. خب طبیعیه اگه این افراد دچار بیماری روانی باشن به بیمارستان‌های روانپزشکی معرفی میشن. یه جاهایی هم بحث پول مطرحه، مثل جایی که یه نفر بخواد به استناد بیماری روانی تقاضای از کارافتادگی کنه، یا یه جایی هم اگه اثبات بشه طرف بیماری روانی داره ممکن است سربازی معاف بشه. البته برای تایید معافیت سربازی باید سراغ کمیسیون‌های پزشکی تخصصی نیروی انتظامی رفت. یه مورد دیگه بحث رسیدن به سن رشته. طبق قانون قبل از 18 سالگی آدما نمیتونن توی امور مالی دخالت کنن، مگه اینکه دادگاه حکم رشد افراد رو قبل از 18 سالگی تایید کنه. یعنی هر کسی به سن 18 سال و بالاتر رسید، دیگه خودش میتونه شخصا خرید و فروش انجام بده. اما اگه سنش زیر 18 سال باشه، اصل بر اینه که صلاحیت انجام معامله رو نداره. حالا فرض کنید یه دختر یا پسر 16 ساله میگه که آقا من رشیدم و به سن رشد رسیدم. تو این موارد معمولاً اداره سرپرستی دادگستری این افراد رو، یعنی اشخاص زیر 18 سال رو، برای انجام معاینه و تایید رشد روانی به پزشکی قانونی ارجاع میده. پزشکی قانونی هم با استفاده از مصاحبه روانپزشکی، آزمون‌های بهره هوشی و استفاده از مقیاس‌های رشد اجتماعی، رشد روانی طرف رو تعیین می‌کنه. خاطرتون باشه گفتیم که یه نوع جنون، جنون ادواری یا دوره‌ایه. حالا فرض کنید یه نفر مرتکب جرمی شده و دادگاه طرف رو به زندان یا شلاق محکوم کرده. حالا اگه بعد از محاکمه معلوم بشه به دلیل ابتلا به بیماری روانی مجرم تحمل مجازات رو نداره، برای اظهار نظر تخصصی طرف پزشکی قانونی معرفی میشه. یه مورد دیگه ای هم که ممکنه آدما سر و کارشون به پزشکی قانونی بخوره، بحث تغییر جنسیته که توی اپیزود سوم دفیله در موردش حرف زدیم. توی این موارد کسی که بخواد جنسیتش رو تغییر بده، باید از دادگاه خانواده حکم تغییر جنسیت بگیره. دادگاه خانواده هم در اولین قدم طرف رو ارجاع میده به پزشکی قانونی. با توجه به اینکه اختلال هویت جنسی یه موضوع روانشناختیه، روانپزشک باید طرف رو معاینه کنه. اگه با استفاده از روش‌های درمانی اختلال شخص ثابت شد، اون موقع مجوز عمل جراحی تغییر جنسیت صادر میشه. به علاوه قانون به شکل محدودی اجازه سقط جنین رو داده، یعنی اگه با تایید سه پزشک متخصص و همینطور تایید پزشکی قانونی مشخص بشه که جنین عقب افتاده یا ناقص الخلقه است یا ممکنه باعث مرگ مادر بشه، میشه جنین رو سقط کرد. البته این امکان فقط و فقط تا قبل از 4 ماهگی جنین وجود داره. یعنی همین که جنین به 4 ماهگی رسید، دیگه به هیچ وجه من الوجوهی نمیشه سقط کرد. پس بعد از تایید پزشک و پزشکی قانونی، تهش خود زن باید رضایت به سقط جنین بده و رضایت و عدم رضایت شوهر هیچ اثری نداره. یعنی اگه زن بگه که میخوام جنین رو نگه دارم مثل فیلم میم مثل مادر، دیگه قضیه سقط کاملا منتفی میشه. حالا توی این موارد اگه زن دچار بیماری روانی باشه، برای معاینه های روانپزشکی و تصمیم در مورد اجازه سقط جنین، زن رو به پزشکی قانونی ارجاع میدن. بگذاریم. در هر حال همونطور که گفتیم، موارد مراجعه به پزشکی قانونی برای تشخیص بیماری روانی خیلی زیاده و سعی کردیم مهمترین اونا رو توضیح بدیم. بیماری های روانی اصولاً به 2 دسته اصلی، یعنی روانپریشی و روان‌نژندی تقسیم میشن. بیماران روانپریش کسایی هن که نسبت به بیماری خودشون آگاهی ندارن و حتی خودشون رو بیمار نمیدونن، مثل اسکیزوفرنی یا اختلال هذیانی. گروه بیماران روان‌نژندی هم گروهی از بیماران که از بیماریشون مطلعن و خودشون قبول دارن که بیمارن، مثل افسردگی، استراب و وسواس. در هر حال تشخیص بیماری‌های روانی کار بسیار دقیق و تخصصیه و همونطور که توضیح دادیم، جواب پزشکی قانونی میتونه سرنوشت یه پرونده و آدم‌های مختلفی رو عوض کنه و همین خاطر برای تشخیص و تعیین بیماری روانی نیاز به مصاحبه و بررسی جزئیات پرونده بالینی بیمار. این 14th قسمت پادکست دفیله بود که من با همکاری مرضیه ضبط و منتشر کردم. اگه پیشنهاد و نقدی نسبت به این پادکست دارید، میتونید از طریق ایمیل، توییتر و تلگرام و اینستاگرام دفیله با ما در ارتباط باشید. کافیه پادکست دفیله رو توی گوگل سرچ کنید و خیلی راحت به ما برسید. توی این اپیزود از چندین منبع استفاده شد که فهرست اونا در توضیحات پادکست آورده شده. با عرض معذرت نتونستیم این چند وقت به تعهد انتشار ماهیانه پادکست دفیله وفا کنیم، اما همچنان تلاش ما اینه که هر ماه یه اپیزود از پادکست دفیله رو منتشر کنیم. امیدوارم تغییر سال و رسیدن به سال 1400 شمسی برای همه پر از تلاش برای ساختن روزهای خوب باشه و توی سال جدید هممون به احسن الاحوال برسیم. در انتها از شما ممنونم که ما رو تا پایان گوش کردید. سرتون سلامت، دلتون خوش.